با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب در کوی دوست نوشته شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. در بخش چهارم هستیم همچنان، تو که از سرای طبیعت. من با اجازه ادامه میدم.
در خدمتتون بفهمید.
در چمن هر ورقی دفتر حالی دیگر است. همانطور که زمان وجودی به چنین مکانی راه می نماید، از مکان وجودی هم ناگزیر به چنین زمانی می رسیم. دو سوی این جریان دو نور یا دو خط در هم دونده نیستند که همیشه بتوان یکی را از دیگری تمیز داد. به ویژه آنکه پدیده‌های طبیعت که پیوندگاه زمان و مکانند جدایی آن دو را از میان می‌برند. این پدیده‌ها در آینه‌های درویه زمان و مکان می‌تابند و بازتاب آنها را در خود می‌گیرند و دارای صورت می‌شوند و آن آینه‌های در هم تابیده صورت پدیده‌ها را نمودار می‌کنند. باری هر چند شگفت می‌نماید، اما رهایی از جهان هم در جهان است، در پدیده‌های طبیعت که تبلور زمان و مکان و از این دیدگاه جهانی ترین چیزهای جهانند. در میان همه پدیده‌های طبیعت، آدمی به سبب آگاهی به زمان و مکان، خود زمانی در زمان و مکانی است در مکان، جهانی است در جهان، و رهایی از جهان بدون یاری این پدیده و تنها با پناه بردن به پدیده‌های طبیعت محال است. دوست وجودی این جهانی است و دوستی ما را با جهانی که خانه اوست، که جایگاه زادن و بودن اوست، آشتی می‌دهد و رفیق می‌کند. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. معشوق چشم‌های عاشق را بینا و زیبانگر و نگاهش را دگرگون می‌کند و او را با دلی هم‌آواز با تپش طبیعت به دست باد می‌سپارد. جانی که از تنهایی در خاک مرده می‌خزید، اکنون به بوی یار در هوا پرواز می‌کند. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. ماه و خورشید آینه گردان و چشم عاشق جلوه‌گاه روی دوست است و گل روی او جهان را باقی دلگشا و زیستن در آن را به سیاحتی ثمر بخش بدل می کند. و دیده‌ای که جلوگاه صورت عشق باشد، فقط بینای دنیای بیرون نیست، بلکه دارای بینشی درونی است که به یمن آن نه تنها جان جهان، بلکه جان خود را نیز که با جان جهان یکیست می توان نگری. آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. نقش روی معشوق را در نظر تصویر کردن، یعنی آن را بنا به صورتی که عاشق در کارگاه خیالش می‌پرورد بازآفریدن و با چشم دل در نگریستن. و اما روی زیبای دوست هم جان و هم جلوه ای از جهان است. پس این دو، جان و جهان، در جایی به هم می رسند و یگانه می شوند. مدار نقطه بینش زخال توست مرا. بینش عاشق جهان را از چنین دیدگاهی می بیند، از آینه ماه روی یار، از آینه ماه روی یار که چراغ شبانه ماست، که در پرتو آن زیبایی چیزها پدیدار می شود و اگر گلی تازه جلوه ای کند، اثر رنگ و بوی صحبت اوست. از سوی دیگر جهان بیدوست چراغی باقی خاموش است، شبی که اخترانش در تاریکی زوب شدند، خاکستر انبوه ایامی که سنگین بر باد وزان و خاکستر انبوه ایامی که سنگین بر باد وزان و آب روان بر خاک خسته افتاده. در این وادی غربت شاعر غریب راه خود را نمی یابد و در نتیجه رفتار با خود را نیز نمی داند. بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم؟ پس ناچار بار دیگر به عشق باز می گردیم. از آنجا که عشق هسته و پوسته، روح و صورت، مرکز و دایره، خورشید و آسمان اندیشه آن خواجه عاشق است، از هر جا آغاز کنیم در آنیم و به آنیم. رستگاری نهایی آدمی البته در عشق کلی است، عشقت رسد به فریاد، اما آزادی انسان در دایره بندگی، آزادی مردی جویای کام و منتظر بر لب بحر فنا، غنیمت داشتن دمی در جهانی سپنجی بسته به عشقی این جهانی است. اگر دوست باشد جهان سزاوار خوبی و زیبایی، سزاوار دوستی است، وگرنه بود و نبودش یکی است. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. در برابر آن جهانی که با 7 گنبد آسمان و 9 کرسی فلک، از ماه تا ماهی بی حس و بی اعتنا در کار خود است این جهان، انسانی خودمانی و با زندگانی و مرگ است. این دو من دوباره میخونم. در برابر آن جهانی که با 7 گنبد آسمان و 9 کرسی فلک، از ماه تا ماهی بی حس و بی اعتنا در کار خود است این جهان، انسانی خودمانی و با زندگانی و مرگ است و دوست این جهانی آن حلقه است که آدمی را با چنین جهانی پیوند می‌دهد و هر دو را سازگار و هماهنگ می‌کند. گر خلوت ما را شبی از رخ بفروزی، چون صبح بر آفاق جهان سر بفرازم. همه چیز از برکت عشق شدنی است. عاشق چون صبح از اعماق خود به جهان بر می‌دمد و از هر دو فراتر می‌رود و صبح روشنایی را و حال و هوای روشن را نثار جهان می کند. در این شعر قنایی نیز چون شاعر جهان را از خلال سرشت انسانی خود می بیند، زیبایی دوست و حالتهای خود را ارزانی جهان می دارد و چون پدیده های طبیعت بیشتر از چیزهای دیگر به آدمی شباهت دارند، ویژگی های خود را از سرگذشت انسان به دست می آورند. یار من باش که زیب فلک و زینت دهر از مه روی تو و عشق چوپروین من است. آب روی لاله و گل از فیض حسن یار و قدح کاسه سر زورمندان جمشید و بهمن و قباد است، نه گل و خاک. ز حسرت لب شیرین از خون دیده فرهاد لاله می دمد. پس لاله حاصلی از نامرادی آدمی است و چون مردم نامراد تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد، قنچه از کار بسته دل گرفته است و هزار دستان مسکین چون من به عشق گلی گشته مبتلا، بنفشه شاداب است و باد صبا گوش به گفته حافظ دارد و آن را از بلبل شوریده می شنود و انبرفشان به تماشای ریاحین می آید. بدین گونه جلوه های طبیعت نه به مثابه اعیان خارجی، چیزهایی برای خود و بیگانه از ما، بلکه چون جلوه های بیرونی و پدیده های حس اندیشنده و درونی ما دریافته و نموده می شوند. در این داد و ستد شاعر نیز جلوه های طبیعت را به وام می گیرد تا حال و هوای جانش را باز بسازد. او به یمن درخت و نور، آتش و آب، گل و ستاره و دشت، آسمان باغ رنگین خیالش را می پرورد و در برابر بهار طبیعت که شاهد بی اختیار آنیم، بهار عمر خود را با دمیدن و پژمردنی یک زمان و یک جا می آفریند و در رنگ و بوی ساحرانه این بهارستان نقش های تازه می زند. من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم که هر گل که از غمش بشکفت محنت بار می آورد. بلندای اندامی در باغ دیده و گلهایی که از اندوه می شکفند و رنج به بار می آورند، مرغهای فکر از سر شاخ سخن می پرند و جلوه روی نگار در نظر مهتاب است. در کارگاه دیده بیخوابی که سراسر شب نقش خیال روی تو را تصویر می کند، دیده نگارخانه است با حالهای گوناگونتر از نگارستان بهار. عمر لاله‌زاری است خرم از فروغ رخ دوستی که اگر نباشد جان عاشق می‌پژمرد. بهار عمر خواهی دل، وگرنه این چمن هر سال چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد. او خود را به طبیعت می‌سپرد و آن را در خیش می‌گیرد و در کارگاه خیال به بهار عمر بدل می‌کند. اما این بهار عمر جوانی جان است، نه جوانی سال، زیرا جوانی سال به خواست ما نیست و مانند بهار چمن خود می‌آید و می‌رود. بهار جان است که می‌توان آرزو کرد و به دست آورد. بهار طبیعت در شاعر بدل به بهار جان می‌شود. آنگاه با این جان بهاری به همه فصل‌های طبیعت باز می‌گردد و در باغ همیشه بهار دوست ساکن می شود. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. دیگر نسیم نوروزی از سبزه و جویبار، از دشت و کوهسار نمی وزد و مشام جان را معطر نمی کند، بلکه چون مژده‌ای از کوی دوست می آید و چراغ دلی را که خلوتگه راز، که خانه یار، که باغ روشنایی است بر می افروزد. طبیعتی که در این باغ بتابد و در پرتو آن دیده شود، خود بدل به گلستان می شود. در این داد و ستد میان انسان و طبیعت، پدیده‌های طبیعت وجودهای انفعالی و کارپذیری نیستند که ناآگاه و نابخود در جهان رها باشند و آدمی به هوای دل خود آنها را دریابد و با آنها رفتار کند. در ساحتی و مقامی دیگر از معرفت، پیوند نفسانی و همدلی پدیده‌های طبیعت را نیز به هم بسته است. شاعر با مشاهده حالتهای انسانی را در آنها مکاشفه می کند و با شادی و درد و وصل و فراق عاشقان و خوشبختی و بدبختی آدمیان می یابدشان. نه آنکه او جلوه های طبیعت را به حالتهای انسان همانند کند و آنگاه این همانندی را در بیان آورد، بلکه در بینش او طبیعت با حالتهای انسانی جلوه می کند. در خیال آفریننده شاعر، پدیده‌های طبیعت بی‌میانجی دارای ویژگی‌های انسانی هستند. مرغان باغ قافیه سنجند و بدلگوی، بلبل در اندیشه عشق گل و گل در کار دلربایی و عاشق کشی است. اینا نیز چون ما اهل نیاز و ناز و ایثار و امساکند. در طرز غزل زبان حافظ از یار شیرین سخن نادر گفتار گویا می شود، مثل بلبل که از فیض گل سخن می آموزد. و شاعر چون قنچه با دل تنگ به بوستان می رود تا سر عشق بازی را از بلبلان بشنود. باری نسیم با گل راز نهفته می گوید و فدای عارض نسرین و چشم نرگس می شود. ارغوان جام عقیقین به سمن می‌دهد و چشم نرگس نگران شقایق است و دوای درد لاله داغدار می نوشین. بلبل هجران کشیده تا سراپرده گل نعره زنان می رود. لال از گرمی بازار خزف خون می خورد و دل شاعر نامراد گرفته است که چرا فلک به مردم نادان دهد زمام مراد. این طبیعت بیشناخت از جمله چون آدمیان خراباتی هم هست. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق. ابر غمگین بر مهلت چند روزه زندگی گلها می گرید. انگار کسی از کوتاهی عمر شیرین زاری می کند. رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار گریش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. از جانبی شاعر حالتهای خود را نثار طبیعت می کند و از جانبی دیگر حالتهای طبیعت را در خویش می گیرد. از این گذشته پدیده ها در پیوند با یکدیگر دارای ویژگی های انسانی هستند. پیداست که انتزاع و هر بار از جانبی نگریستن خودکامه است و تا زمانی که شعر به مثابه چیزی در برابر و از بیرون نگریسته شود شاید اعتباری داشته باشد. و شعر را از بیرون می نگریم تا زیر و بم و پیرامون و شکل آن را دریابیم. از شعر دور می شویم تا به آن نزدیک شده باشیم و الا شعر فی نفسه کلافی در هم بافته است که اگر از هم بگشاییم شاید اجزای آن را به دست آوریم ولی کلیت آن را از دست داده ایم. در دیوان خواجه نیز این داد و ستد سگانه در حکم تار و پود رنگینی است که در هم می تنند و با هم کار می کنند و نقشی یگانه می آفرینند. گاه حتی در یک غزل جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید، هلال عید در ابروی یار باید دید. گردش این نگرش در هم پیچیده را می توان باز شناخت. ابروی یار هلال عید و ماه نو ابروی عید است که جهان بر آن وسمه می کشد. نسیم خط یار چون نسیم بهار جامه گل را می گشاید و گل مثل صبح پیرهن بر تن می درد و ماه روی و شام زلف دوست شب شاعر را چون روز و تاریکی او را فروزان می کند. و یا در غزلی دیگر، بهار و گل طربانگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن. هر یک از جلوه های بهار از گل و گیاه تا پرنده و آب جان و جسم او را دگرگون می کند و حالی دیگر در وی پدید می آورد. بهار توبه شکن و شادی بخش است، یعنی هم در اعتقاد و عمل و هم در حال آدمی اثر می کند. و سپس طبیعت، باد صبا، با خود، اونچه همان کاری را می کند که با انسان کرده بود. آزادگی را که باید ویژه آدمیان باشد می توان از طبیعت سرو آموخت. باد به گل دست برد می زند و بلبل شوریده در هوای عروس غنچه و وصل گل می خروشد. چو گل هر دم به بویت جامه در تن کنم چاک از گریبان تا به دامن. تنت را دید گل گویی که در باغ چو مستان جامه را بدرید بر تن. من از دست غمت مشکل برم جان، ولی دل را تو آسان بردی از من. من نیز همان حال گل را دارم و همان کار او را می کنم. گل بویا در تن خود می شکفد و من به بویت باز می شوم. گل نیز چون من تو را می بیند، همان حال مرا دارد و همان کار مرا می کند، باز می شود. و آنگاه آنچه میان انسان و طبیعت و طبیعت و انسان بود به انسان و انسان به دلدادگی عاشق و دلربایی معشوق باز می‌گردد. در این شعر غنایی شاعر خداگاه بیان که یگانگی و تمامیت خود را از دست بدهد به نحوی با طبیعت درآمیخته است. زمان همچنان که در او جریان دارد، طبیعت زمانمند را نیز در وی راه می دهد و یا چون رشته ای نقش های گوناگون انسان و طبیعت را در هم می بافد. شاعر جلوه های جهان را بیگانوار از بیرون نمی نگرد، بلکه در منظومه ای هماهنگ و سازگار با آنها هم زندگی است، یعنی همچنان که با آنها پیوند می یابد، هم پای آنها دگرگون و در سرنوشت آنها سهیم می شود. شاعر خود در تکوین، در جریان شدن پدیده‌های طبیعت وضع می کند و از راه شرکت در زندگی و مرگشان با شادی و اندوه آنها همدل و همزبان می شود. نوعی گفتگو که زاده همسرنوشتی است، مثل جوانه، چشمه، سپیده میانشان می شکفد. سحر باباد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. شاعر مثل آهو در سرزمین گریزنده سحر ایستاده و با چشمهای شکافنده دوردست را می نگرد. آرزویش را که چون آرزوست دور است به باد دور پرواز می گوید و ندایی مژده‌ای سراسر امیدواری می یابد. این سحر تنها جایی نزدیک آفتاب و یا بهره‌ای از گردش زمان نیست، مزرع بیداری و مشرق بینایی، چشمه نور و نور چشم، جمال و آینه و نگرنده و نگریسته است که از دل تاریکی می جوشد، خاک و مرز و تنگنا را می شکافد و در آسمان و دور و بی نهایت فوران می کند. و این باد نه های و هوی ولگرد که مژده وصل، پیک دوست و پیام آوری از سوی اوست. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. این باد از کوه و کوهسار، از خلال فصلهای مسافر و از فراز خاکهای دور و برهنه نمی آید. این باد از کوی دوست، از بهار جان می آید. سحر و باد، گل و بلبل، ابر و بهار، طبیعتی که شاعر با آن هماهنگ است و چون دران است به ما بعد طبیعت راه می‌یابد و در نتیجه با خود هماهنگ می‌شود، طبیعتی متعالی است که جلوه‌های آن چیزی فراتر و دیگرتر از شیء خارجی یا نماد و نشانه است. اندام‌های گوناگون جانی یکتا، وحدتی است که در کثرت هستی پذیرفته. در چنان سحری بودن و با چنان نسیمی حدیث آرزومندی گفتن، شاعر را به فراسوی طبیعت می‌برد و به خانه دل باز می‌گرداند، به دولت بیدار. همزبانی با چنین طبیعتی متعالی است و گفتگو را به مقام حقیقتی که در جان و بیرون از دیده خاک و افلاک است واصل می‌کند. شاعر در داد و ستدی میان خود و طبیعت آن را انسانی می‌کند و در این سلوک به همزبانی و همدلی با طبیعت متعالی می‌رسد. بدین گونه انسانی که پیوسته از خود فراتر و آنسوتر می‌رود تا به حقیقت خود باز رسد، در مراحل ارتباط با طبیعتی راهگشا به کمالی تازه دست می‌یابد. از سرای طبیعت برون می‌آید تا به کوی طریقت گذر کند و چون جهان که قفس جان است به آسمان پرواز روح و اسیری به آزادی بدل شود، طبیعت به صورت کمال مطلوبی در می آید که شاعر در آن و بدان زیست می کند و همچنان که زیست می کند کمال مطلوبی هست می شود. مثل گیاهی که در روییدن خود خاک خفته را بیدار می کند و رنگهای آن را بیرون می آورد. این طبیعت آرمانی شهر عشقی است که عاشق سالک در آن کوی دوست را می‌یابد. طبیعت حافظ پیش از آن که به صورت سخن درآید، در جانش پرورده و در روحش دگرگون می‌شود و سپس در شدت اندیشنده زبان جریان می‌یابد. اما طبیعت فردوسی نه کوی دوست و نه جلوه روی او، بلکه کارنامه خداوند جان و خرد است. او که گزارشگر جهان است، نظر به جهان بیرون دارد و آن را با دریافت و به رنگ احساس و اندیشه خود توصیف می کند. در او طبیعت چون جهان بیمیانجی، دوستانه و دشمنانه، رویاروی در ایستاده است و او شدت اندیشنده زبان را در پدیده‌های آن جریان می‌دهد و آنها را به هم می‌پیوندد. قصیده سرایان ما از آنجا که شاعرانی بیرونی‌اند در شمار گزارشگران جهانند و از آنجا که مگر دو سه تن همه مداحند در شمار گزارشگران راستین جهان نیستند. در میان اینان یکی چون منوچهری از بس دلباخته زندگی و طبیعت است، گاه به پایگاه شاعران میرسد و بخشی از جهان را باز می نماید. پانویس: از این گذشته استنباط او از طبیعت با معنا و خود نمودار دورانی و برداشت گروهی از شاعران ماست از طبیعت. برخورد خواجه و منوچهری با طبیعت به حدی متفاوت است که مقایسه آنها میتواند نشانه هایی از دو جهانبینی را در شعر فارسی بنمایاند. ادامه متن: در شعر او منوچهری طبیعت کارگاه شگفت استادی ساحر است که چیزهای گوناگون را به قصدی و با نظم و سامانی حیرت انگیز فراهم آورده است. رابطه بنیادی میان علت و معلول، میان خدا و چیزهاست و در نتیجه یک سویه است. خدا اثر کننده و چیزها اثر پذیر. یکی اراده و دیگری محل بروز آن است. چیزهای جهان به ساحت هست آفریننده راه ندارند، بودنشان عرضی است و در نهایت تنها نشانه هایی هستند از وجود توانای او، نقش هایی از نقاشی چیر دست که پیوندشان به واسطه و تنها از راه نقاش است. رابطه بی واسطه و انسانی پدیده های طبیعت را با یکدیگر در اینجا نمی بینیم. شاعر گلها را رنگ به رنگ می بیند و باده اندوشکن را جرعه جرعه می چشد و آنات عشق را در می‌یابد. چیزهای جهان سودمندند و به سود آدمی آفریده شده‌اند. در این حال شاعر کار خدا را دنبال می‌کند. او دنیا را چون باده به من ارزانی داشت و من با برخورداری از آن خواست او را به انجام می‌رسانم. هستی حقیقت یگانه همگوهر و هماهنگی نیست تا خدا و انسان و جهانش از آن یکدیگر باشد. وجود واحد عارفان در اینجا به درجات است و از زمین به آسمان، از فرود به فراز، یکی از آن دیگری است. چون وجود چیزهای جهان نه به خود بلکه به اراده دیگری است، نظام کلی و قانون زندگی آنها امری بیرونی است که بنا به حکمتی ندانستنی به جهان داده شده. دیگری آن را بر جهان مقدر کرده است. این جهان هم سرنوشت خدا و انسان نیست، اما بنا بر تقدیری خارجی نه ذاتی، قلمرو خدا و کشوری است که در آن مجموعه پیوسته چیزهای طرفه در کنار هم جای گرفتند یا از پی هم می آیند. گلهای بهار، پرندگان پاییز و میوه های تابستان، اسب آتش، خوشه انگور و دختر رز، شراب، همان شراب غمگسار، در آغاز بیشتر قصیده های منوچهری دامغانی توصیف می شود و تشبیه شیوه است که معمولاً برای توصیف به کار می رود، یعنی چیزی از راه همانندیش با چیزهای دیگر نموده می شود. برگ‌های پاییزی با پیرهن رنگرزان، گل همیشه بهار با رنگ رخ عاشق بیمار، ترنج با پستان و نارنج با کفه سیمین ترازو و گلابی با جوجه نگونسار، شب با زنی زنگی، با چاه بیژن و نوروز با کارنامه مانی. خب وقتمون مثل اینکه تموم شد آقای رحیمی.
تموم شد. تقریبا قربان بله حواسی داره.
اجازه بدید که بقیه کتاب رو دیگه بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
خواهش می‌کنم لطف کردید.
متشکرم، روز شما بخیر. همینطور شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.